أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سوالاتی باز راجع به بحث روز گذشته مونه، بعضش هم البته مربوط به اون نیست. یکی این که گفتن نفاق شیطان باعث تکبر او شد. میشه گفت نفاق علت برای تکبره؟ خود نفاق علت نیست برای تکبر، چون نفاق دورویی رو میگه و دورویی اینه که انسان تظاهر میکنه به این که مثلا من ایمان دارم، وانمود میکنه که مؤمنه، خدا را قبول داره، اما در واقع قبول نداره. نفاق اینه. اما این کاری با تکبر نداره. تکبر ارتباط موجود با یه موجود دیگه میشه که انسان در مقابل مثلا انسان دیگه خودشو برتر ببینه، یا در مقابل خدای متعال خودشو برتر ببینه. بله، شیطان نفاق داشت، اما این مثل همون بیماریه که گفتیم، گاهی دو تا بیماری تو وجود شخص هست اما هیچ کدوم ارتباطی با هم نداره، بلکه هر دوش معلول برای یه علتی است. یه علتی باعث شده بیماری اول به وجود اومد، یه علت دومی بیماری دوم رو به وجود اومد. نفاق اینه که شخص تظاهر میکنه بالاخره سود خودشو در این میدونه که همراهی بکنه خودشو با جماعت، لذا تظاهر میکنه که من ایمان به خدا دارم، اعتقاد دارم، در واقع هم قبول نداره. اما تکبر اون وقتی است که خودشو بالاتر میبینه. اگر علت تامه بود بلافاصله معلول او به وجود میاد. آیا از هنگامی که خدا بوده ما هم بوده ایم؟ حالا این ربطی با بحث ما نداره، ولیکن علت تامه ما خدای متعال نیست. که شما میگید از وقتی که خدا بوده ما هم بودیم، علت تامه ما خدای متعال است و اراده او، و ارادش همیشه نبوده برای خلق کردن. اراده از صفات فعلیه هست، یعنی خداوند اراده نکرده بود خلق بکنه، اما بود خدا، قدرت هم داشت خلق بکنه اما اراده نکرده بود. بعد که اراده کرد، اراده بله دیگه اون علت تامه میشه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تا اراده میکنه یه چیزی رو میگه بشو، فوری دیگه میشه. آیا صفات اهل بیت علیهم السلام مثل صفات خداونده؟ نه. از نظر کمیت چرا؟ مثل صفات خداوند متعال، اما کیفیتش فرق میکنه. همه صفات اهل بیت علیهم السلام مهر ممکن الوجود روش خورده. تمامش. یعنی از خودشون هیچی ندارن. وجود اهل بیت علیهم السلام هم مهر ممکن الوجود روش خورده. هم وجودشون و هم صفاتشون، اما خدای متعال هم وجودش و هم صفاتش مال خودشه. گفتن ما این مباحث رو که میفهمیم و توجه به گناه و عاجز بودن خود میبریم، دیگر حال حرکت را نداریم، چه کار کنیم؟ نه، اینطور نباید باشه. انسان وقتی فهمید که هیچی نیست، این حقیقت رو که فهمید، حالا باید حرکت روی واقعیت بکنه. هرکی از واقعیت اینه که مثلا ما فرض کنید میدونم که برق از جای دیگه تولید میشه و میاد، اینو که فهمیدم حالا حرکت من واقعیست. واقعیست یعنی چه؟ یعنی وقتی میخوام لامپ روشن بشه میام کلیدو میزنم، در حد یه واسطه خودم رو میدونم، نه همه کاره. اما این واسطه معناش نیست که بنشینم بگم حالا که برق از جای دیگه میاد پس کلیدم من نمیزنم، خود برق بیاد تا اینجا رو اومده خودش هم کلیدو بزنه و لامپ روشن بکنه. اینم نیست، واسطه دخالت داره. از طرف دیگر واسطه از خودش هیچی نداره، از طرف دیگر واسطه ارزشش نسبت به اصل خیلی کمتره. اینا رو همیشه با هم باید بدونیم. من مجموع اینا رو تو به حول الله خدمتتون میگم که دیگه نگید می نشینیم دیگه از حرکت باز میمونیم. نه، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، یعنی به حول و قوه الهی بلند میشم و می نشینم. پس بلند شام می نشینمش هست، نه اینکه بیکار بنشینیم. یه نکته است که باید حرکت بکنه. نکته دوم اینه که به حول و قوه الهی، نه خودم رو مستقل بدونم بگم همه کاره. اینم نکته دوم. نکته سوم تقدم به حول الله است بر عمل من، یعنی اون ارزشش مهمتره. با توکل به او، اصل اونه، اون که برق رو تولید میکنه ریشه اونه، اگه اون نخواد من هیچ کاری نمیتونم بکنم. حالا صد بارم کلیدای روشن کنم و خاموش کنم، اگه برق نباشه هیچ. اصل اونه. ولیکن تا میگیم اصل اونه معناش این نیست که ما هیچ کاره، که جبریون همینه میگن دیگه، اشعریا میگن ما هیچ کاره. ده اینم درست نیست. خداوند یه اختیاراتی به ما داده، اختیارات کم محدود، یه اراده‌ای به ما داده که دور بر خودم یه کارایی رو تصمیم میگیریم خوب یا بد انجام بدیم. همون ارادم که میکنیم از سرمایه خدا استفاده میکنیم. حواستون باشه سرمایه خودمون هیچی نداریم، سرمایه او داده بهمون، بعد میگه حالا به کارش بنداز تو مسیر خوب یا بد. لذا این مطالب رو وقتی دانستیم باید طبق واقعیت حرکت کنیم، بگیم به حول الله و قوته اقوم و اقوم. آیا خودخواهی میتونه از ریشه‌های تکبر باشه؟ خودخواهی ریشه تکبر هست، اما در واقع اسمشو میذاریم حب نفس. حب نفس رو تو بحثای قبل خدمتون گفتم. حب نفس میتونه از ریشه‌های تکبر باشه، منتها اصطلاحا میگیم ریشه عامه. این نظیر اینه که بگیم که حب دنیا رأس و کل خطیئه، بعد میگیم خب پس یکی از ریشه‌های تکبر هم حب دنیاست. خب درسته، این حب دنیا، حب نفس، اینا ریشه است، اما یه معنای خیلی وسیع داره. این علت برای تکبر نیست، بلکه علت برای همه چیزه، یکش هم تکبر. به طوری که شما این خودخواهی ها ورداشتید و به جای خود گفتید خداخواهی. کسی که خداخواهی داره دیگه هیچی صفت بد نداره، نه فقط تکبر، ریشه همه رو زده دیگه. لذا ما اگه بخوایم علت عام رو بگیم، نه، از آن که حالا ادبیات خوندن، افعال ناقصه با افعال تام این تفاوت داره. تو جار و مجرور گاهی میگن متعلق به افعال عمومه، درسته؟ افعال عموم رو چرا حذفش میکنن؟ به خاطر اینکه همراه هر عملی وجود داره. وقتی میگید وجده، هست، این هست مال همه چیز. خود بودن همراه با همه افعال خود این قرینه است، برای اینکه اگه حذفش کردیم میگیم دیگه اشکالی نداره. زیدون فدار، فعلش کو نیست. چرا نیست؟ خود که از افعال عمومه. زیدون کائنون فدار، این کائن بودن مال همه اعماله، مخصوص به فدار که نیست، که همه چی هست، دست منم از اینم هست، اونم از زمینم هست، آسمان. چون همه چیز با بودن است لذا حذفش میکنه. و اینه که حتی تو سیوطی مثال میزد، میگفت مبتدایی که باید معرفه باشه گاهی نکره هست، اما نکره که عام باشه. کلون یموت این مثال میزد، گفت کل مبتدا، چطور نکره مبتدا واقع شد؟ گفت به خاطر که عامه، خود عمومیتش میشه معرفه کردنش، لفظش نکره است اما در معنای معرفه قرار میگه. اینه که اینم که حالا مثال زدید خودخواهی میتونه از ریشه های تکبر باشه، بله این معنای عام داره. خودخواهی ریشه همه مفاسده، این حب نفسه، حب دنیاست. آیا صحیح است برای تفکیک بین ظرف و علت اینطور بگیم؟ بگیم زمین سازی های تکبر چهار چیزه: عجب و دیدن صفت خوب در خود، احساس حقارت و کمظرفیتی انسان. اما علل تکبر رو بگیم دو چیزه: احساس حقارت و یکی هم کمظرفیتی. مطلبتون یه تناقض داره تو علل تکبر که گفتید دوتا، خب این دوتا را تو زمین سازی های تکبر هم گفتی دیگه، نمیشه یه چیز هم زمین ساز باشه هم علت باشه. شما اون سه و چهار در زمین سازی های تکبر رو، سه و چهارتون دقیقا همون یک و دوی علل تکبره، یه اشکالشه. اشکال دیگه هم اینه که یک و دوتونم تفکیک کردید که تفکیک نیست. یک عجبه، دومشم دیدن صفت خوب در خود و غفلت از منشأ صدور. باید همون عجبه دیگه، اینم اسمشو نیاوردید اما خودشو آوردید. روایت که از امام چهارم علیه السلام خوندید که ایشان تا آخر عمر با اون نوجوان صحبت نکردن در اثر کاری که معلوم نیست به قصد تکبر باشه، یک حس ناخوشایند در دل ما ایجاد شد. لطفاً در مورد دلیل عکس العمل امام علیه السلام توضیح دهید. ببینید گاهی عمل عمل خیلی زشتیه، ولو اینکه ما قصد رو ندونیم چیه. اگه قصد معلوم بشه که این مثلا میخواد توهین بکنه، این گناهش خیلی شدیدتر میشه. اونجایی که انسان بدونه که بی قصدی داره کسی این کار رو میکنه. ولی که اون وقت هم که قصد نباشه، عمل عمل کوچکی نیست، عمل عمل خیلی زشتیه که تکه بده به دست پدرش و تکه به آدم تو راه بره، کار خیلی بدیه. لذا گاهی به خاطر کار خیلی بد مؤاخذه خاصی روش انجام میگیره. حضرت امام فرمودن که من اگر از خطاهای فلانی از همش بگذرم، از توهین به علام مجلسش نمیگذرم. ببینید نمیگن حضرت امام که این آقا که توهین به علام مجلسی کرده عمدن این توهین رو کرده، یا حواسش نبوده، سهوی بوده، یا اینکه مثلا خطا کرده، اشتباه کرده. قصدشو که نمیگن که میکنه، قصدشو کار نداریم، قصدشو باید برید خودش سوال کنه، مثلا قصدشو کار نداریم. اما عمل عمل خیلی بدیه، توهین کرده به یه مرجع تقلید. شما اینو چی میگید؟ چون عمل درسته، حضرت امام میفهمه من مسلمانش نمیدونه. یه مرتبه کار به اینجا کشیده میشه، یه حکم الهی اینه که این آقا مسلمان نیست. یه مرجع تر حضرت امام اینطور نظر دادن، گفتن ایشون مسلمان نیست، کاری هم به قصدش نداشتن. حالا که قصدش این بشه دیگه خیلی بدتر میشه، که اصلا در میدان شرک به خدا قرار میگه کسی قصدش این باشه که بخواد توهین به یه مرجعی بکنه. اون وقت که قصد نداره، باز عمل عمل خیلی سختیه، مؤاخذه رو عمله. میگن به خاطر این عمل درشته من دیگه مسلمانت نمیدونم. اینا رو باید حواسمون باشه، ما همه چیز رو فکر نکنیم عمل عمل کوچکیست. وقتا مثلا تو قتل، حالا شما همین هم میگید دیگه، میگید یک کسی قتل انجام داد عمدن یا سهوًا. اگه عمد باشه قرآن میفرماید مثلا مؤمنی رو عمدن بکشه، این جاش تو جهنم، خلود تو جهنم هم داره، من قتل مؤمنن متعمدن. اما حالا کسی سهوًا انجام داده، این معناش نیست که چون سهویست پس دیگه هیچی، این آقا هیچی مقصر نیست. چرا؟ حالا سهوی بود بلقه یه مؤمن کشته شده، یه مقدار کار ضعیفتر هست چون قصد نداشته، خلود تو جهنم نداره، هم بالاخره مؤاخذه داره. مؤاخذه چیه؟ باید یه دیه بپردازه و طبق فتوای بعضی مراجع باید 60 روز روزه بگیره، کفاره داره. حالا اون بحث کفارش اختلافیه. راجع به پس دیروز گفتیم عدم خیلی چیز پستیه، آیا عدم که گفتیم پسته بدتر از اینه که انسان تو جهنم خلود باشه؟ منظورم از پست ناچیز بودنه، نه پسته به معنی قدر و ارزشه. یه وقت پست معنی بد میگیرید، بد بله اونه که مغضوب خدا واقع شده، هر کس غضب الهی روش بیاد تو جهنم هم خلود پیدا کنه، وقت میگه یا لیتنی کنتو ترابا، یا لیتنی کنتو ترابا یعنی این کاش خاک بودم، یعنی این کاش نبودم، نبودم بهتر از اینست که حالا اومدم و جام جهنمیه اون مغضوب الهی بشه، که این خیلی بدتره. که بنابراین پستی که گفتیم از نظر ارزش ظاهریه، یه چی موجود باشه بلکه یه ارزشی داره، ولو باز میخوام نجاست باشه، نجاست بلکه یه جایی دردی میخوره، سمه، همون سمی که خیلی چه بیادشی یه جای باز به درد میخوره، حیوانای درنده برای ما ضرر دارن، برای یه جای خوبه. اما عدم دیگه هیچیه، هیچی چقدر ارزش داره؟ هیچی دیگه هیچی دیگه هیچیه. منظورم اون بوده، لفظ تو فارسی یه مقدار گویا نیست. آیا میشود گفت عجب هم مثل تکبر مخصوص خداست؟ سوال قشنگیه. عرشت عجب این بود که انسان خودشو مستقل در داشتن یک کمالی ببینه در حالی که مستقل نیست. خب این تعریف رو خدا شما نمیتونید بیارید که بگید خدای متعال کمالاتو دارد اما چون مستقل نیست پس اگه فکر کنه که کمالات مال خودشه این عجبه. و این تو نیست، خدای متعال مستقل هست، فرقش با ما اینه. ما وقتی کمالی رو داریم این کمال مال خودمون مستقل از خدا نیست، منشأ صدور داره. لذا اگر فکر کردم که مال خودمه یک نوع عجب در من ایجاد میشه. تو مورد خدای متعال اینطور نیست. بحث رو یه جور دیگه مطرح بکنم. بنابراین عجب تو مورد خدا اصلا صدق نمی کنه، چون همه کمالاتش مال خودش، تو ماها صدق میکنه که فکر کنیم مال خودمونه یه خوبی. همین بحث یه جور دیگه مطرح بکنم. عجب به معنای اعجاب المرء به نفسه، یعنی انسان یه خوبی داره تعجب میکنه از این خوبی که داره. تعجبی که من از خوبی خودم میکنم وقتیه که خودم رو مستقل بدونم، یعنی باورم نمیشد که من بتونم این کار رو انجام بدم، اما میگم چرا، تصمیمشو گرفتم و به نتیجم رسیدم. و تعجب من از اینه که به طور معمول من باید نتونستم باشم این کار رو انجام بدم، نباید موفق شده باشم، اما با زحمتی که کشیدم تونستم. نمیگم خدا کمکم کرد، این عجب اینه، یعنی یه تعجب توشه. و تعجب وقتیه که متعارف نرسیدنه و من فوق متعارف یه کاری انجام دادم، این فوقیت باعث تعجب میشه. ولی اگه منم به اندازه متعارف رفته باشم، همه دارن راه میرن، خب راه رفتن من که تعجب نداره، که منم دارم مثل بقیرام راه رفتن من وقتی تعجب انگیزه که با یه سرعتی برم که هیچ کس نتونه با اون سرعت راه بره، وقت تعجب میکنم از راه رفتن خودم. یه چیزی فوق عادت مردم باید داشته باشه تا تعجب توش بیاد. عجب از ریشه تعجب دیگه. و خدای متعال عجب اینطوری داره که بگیم متعارف این بوده که خدا نتونه یه کاری انجام بده و بعد چون کار انجام داده عجب رو گرفته. نمیشه اینا گفت. چرا؟ دوره بر میگه به اون نکته که تمام کمالات مال خداست و مال خودش هم هست. همه کمالاتو داره، در حد کامل هم داره، لذا اون از کمالات که داره هیچ وقت تعجب نمی‌کنه. حد متعارفی نداره که بخوام بگیم بالاتر از حد متعارف خدا داره. نه خیر، خدا در حد کامل همه صفات کمالی رو داره. سوال خیلی زیبایی بود، متشکرم از این دقتایی که دارید. گفتید عجب علت تکبر نیست، یعنی اثرگذار روی تکبر نیست، ولی زمینه ساز و ظرف برای تکبره. ولی احساس حقارت علت و اثرگذار روی تکبره. لطفا منظورتون از اثرگذاری بودن یا نبودن توضیح بدید، چون ممکنه انسان احساس حقارت هم بکنه و تکبر نکنه، یا بالعکس تکبر باشد احساس حقارت نکنه. عرض شد که اینم سوال زیبایی است. در واقع توضیح روایت اگه گفته بودید بهتر بود، چون روایت خوندیم که فرمودن امام که هر کس تکبر می‌دارد حتما لذلت یجدها فی نفسه. این توصیل کافی هم از روایتش تو جلد 73 بهارم روایت رو دیدم، در هر دو جا روایت اومده. فرمود هر تکبری حتما به خاطر ذلتی است که انسان در پیش خودش میاد. خب حالا منظور چیه؟ بخوام یه مقدار باز همون عبارت ها رو بازترش بکنیم. اینه، میگیم که منظور از اثرگذاری اینه که ذلت اثرگذاریش دائمیه، ظرف دائمیه. این تو بگیم ظرف دائمیه، یعنی تو ظرف ذلت دائما شخص با تکبر میره جلو. وقت دائم بودنش به این معنا نیست که هرگاه ذلت یافت حتما تکبر میشد، عکسشه. هرگاه تکبر بود حتما ذلت تو وجودشه. این طور باید بگیم. ما تکبر بدون احساس حقارت نداریم. هر کس آدم متکبری است، یه احساس کوچکی، کم شخصیتی، جهل، نادونی، یه چیزی بالاخره توشه، یه ذلتی تو خودش میاد. اما از این طرف که بگیم تا انسان احساس حقارت کرد حتما میره سراغ تکبر، نه. اگه شخصی باشه که توجه به تکبر داشته باشه ممکن احساس حقارت بکنه، خودشو بالاتر از دیگران ندونه. با توجه به این نکته اون عجب رو مطرح میکنیم. عجب اینطوری نیست. عجب ظرفی است که تکبر توش در میاد، اما تکبر همیشه توامه با عجب نیست. اینو تو روایت نداشتیم. یکی از ظرف‌ها عجبه. چرا ریشه اصلی تکبر و غفلت و بیخردی و حماقت ندونیم؟ با توجه به اینکه انسان اگه این علت‌ها رو از خودش زائل بکنه از تکبر خارج میشه. ببینید باز شما اینم نکته جالبیه. ببینید غفلت و بیخردی و حماقت. شما جهل اگه میگفتید به جای غفلت قشنگ‌تر بود. جهل، حماقت، کم عقلی، اینا رو اسمش بود. اینا عوامل عامه هست. یعنی چه؟ یعنی علت ها دلیل است برای عموم صفات رذیله، نه فقط تکبر. دلیل میگیم مثل همون حب دنیا است. بگیم جهل و نادانی علت برای تکبر، خب علت برای بخل هم هست، علت برای شهوترانی هم هست، علت برای نم حب دنیا هم هست، علت برای ترس هم هست. این عللی که میگین علل عامه هست. علل عامه معمولا تو بحثای ریشه یابی و روانشناسی که دنبالش هستیم مطرح نمیشه. به عبارت دیگر علت مباشر رو داریم مطرح میکنیم، نه علتی که غیر مباش. علت غیر مباشه یعنی یه چیزی مثل جهل علت میشه برای تکبر، اما نه بی واسطه، بلکه جهل باعث میشه که مثلا نشناسد خودش رو. بعد میگن چون خودش رو نشناخت، کمالات خودش رو نمیدونه، باعث میشه مثلا یک عجبی پیدا بکنه، بعد اون عجب علت یا ظرف برای تکبر باشه. اون چیز مباشر رو معمولا بررسی میکنن که چسبیده به خود معلوله، نه اون که واسطه میخوره. شما میگید پدر و مادرم فلانی و فلانی است، اما یه وقت میگید پدر و مادر خود یه حضرت آدم رو بگو دیگه. خب درست، حضرت آدم ها هم ابوین همه هستن که اگر نبودن هیچ کس نبود. منتها تو بحث پدر و مادر هیچ کس نمیاد علتهای دورتر رو که مباشر نیست و مطرح بکن، معمولا علت مباشر رو مطرح. آیا در برابر هر نوع متکبری وظیفه تکبر ورزیدن داریم یا فقط کسی که نسبت به ما تکبر می‌ورزد؟ ببینید، شما یه هدف رو دنبال بکنید، وقتی سوالتون جوابش روشنه. هدف اینه که ما می‌خوایم تواضع ما باعث نشد یه کسی تکبرش استمرار پیدا بکنه، یا حتی علاوه بر استمرار زیادتر هم بشه، این تکبرش تقویت بشه. هدف اینه. به خاطر این که میخوام جلوشو بگیم، میگیم تواضع مقابله این نکنید. لذا هر جا میبینید که به این نتیجه خواهید رسید با تکبر در مقابل او، یا جلوی ازدیاد تکبر او رو میگیرید، نمیذارید زیادتر بشه اما تکبرش ادامه داره، و یا اینکه نه، با تکبری که شما مقابلش میکنید باعث میشه که دست از تکبر برداره، بفهمه تکبر بد چیزیه و خونسا بکنه تکبر شما تکبر او را. ببینید، هدف اصلاحه. اصلاح یا اینه که تکبر او را بردارید، یا جلو زیاد شدنش رو بگیرید. هر جای اصلاح تو کار، این کار رو انجام میدید. در واقع تکبری که ما در مقابل او داریم، این صفت زشت برای ما هم هست، اما چکار کنیم؟ دفع افسد به فاسده دیگه. مثل یک واکسنیه که خودش میکروبه، اما ناچاریم از میکروب استفاده کنیم به خاطر دفع میکروب بالاتر. ما بحث امروزمون تو معالجه عملی تکبر هست. معالجه علمیشو خدمتون گفتن، نکات بسیاری بود راجع به، اما معالجه عملی، شخص اگر خدای نکرده آلوده به تکبر باشه، که گفتیم بله لنسانو الان نفسهی بصیره، نسبت به دیگران هیچ وقت قضاوت نمیخوایم بکنیم فلانی متکبر یا نه، به ما چه، ولو آثارش هم ببینیم احتمال میدیم که این آثار اثر متکبر تکبر درونیش نباشه، بخواد یه دلیلی داره. لذا قضاوت کن راجع به دیگران مشکله، اما راجع به نفس خودمون که بصیر هستیم دیگه، میدونیم چی کاره این، خودمونو بالاتر از دیگران میدونیم یا نه. اگر خدای ناکرده اینطوره، یه سری کارهایی رو باید عملا انجام بدیم. 20 تا کاری که حالا خدمتون عرض میکنم. یک، پذیرش حق. شخص هر وقت دلیلی رو دید برای یه مطلبی، باید فوری بپذیره. این پذیرشش باعث میشه از تکبر بیفته و انسان خاضع باشه در مقابل دلیل. بگید من نوکر دلیلم، ولو دلیل یه بچه برام بیاره، ولو دلیل برای عقیده ای باشه که من 30 سال این عقیده رو دارم، خب داشته باشه. مگه احتمال نداره که من 30 سال اشتباه فکر کرده باشه؟ انسان اگه خواست تکبر از خودش بگیره، باید این دلشو باز کنه برای شنیدن سخن حق. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. آدم هایی که هم تو دلشون بازه برای شنیدن سخنه ها، این سخنه ها از هر جا میخواد بیاد، این تکبر از درونش میره، آدم متواضع میشه. مقابلش هم آدمیه که اصلا گوش نمیده به سوال طرف، هم تو اون داره همزه میگه نه من قبول ندارم، اصلا گوش نمیده که دلیل داشت نداشت. یکی دیگه از راه‌ها گوش دادن به سخنان دیگرانه. برای اینکه انسان از تکبر بیفته، به خصوص کسانی که سنن کوچکتر از او هستن، مثلا بچه حرف میاد میزنه، راه این که انسان تکبر در وجود خودش بکشه اینه، ولو دارد حرف هم میزنه، حرفشو قطع کنه بذاریم نمید بشون چی میگه. حالا کی میخواد حرف بزنه؟ یه بچه میخواد حرف بزنه. این گوش دادن به سخنان دیگران، به خصوص کسانی که سنن کمتر رو هستن، یا کسانی که از نظر وجاهت پایین‌ترن، مثلا استاد شاگردش میخواد حرف بزنه، اگه خواست خوب تکبر در دل استاد کشته بشه، تا میاد شاگرد جزا فوری کشونه، سخن خودش هم داره در نظر قطع بکنه، بگه نمیشون چی میگه. این توجه به سخنان دیگران خیلی مهمه. منتها توجه کنید یه جایی هم هست که توجه به سخنان بالاتر از خودشه. شاگرد نسبت به استاد داده عرضه شاگرد بزنه تو عرضش حرف بزنید و بگید استاد باید گوش بکنه، خیلی تکبرش بزرگ میشه. بدتر از اون این که مثلا قرآن داره خونده میشه این حرف بزنه، مثلا گوش نده بگید چیه این، من دارم حرف بزنم، من دارم حرف بزنم یعنی چه. او آیه 206 از سوره اعراف، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، یعنی انسان باید یه عظمتی برای کلام الهی قائل باشه که تا سخن قرآن رو شنید در دانش دیگه ببند. از همین جاست که عرض میکنم این آیه ان الله و ملائکته یصلون، این بعد از نماز خونده میشه، این آیه 56 سوره احزاب دیگه، این آیه قرآنه. لذا کسی صحبت نکنه وقتی آیه میخواد خونده بشه، همه باید گوش بکنن که پیام الهی چیه؟ این است که خدا با ملائکه درود بر پیامبرش میفرستن، بعدم یه پیام برای شما میده که شما هم درود بر پیامبر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. از موقع خوندن آیه انسان هیچ کاری نباید بکنه، حتی نمیدونم سجده شکر، حالا یا اینه که سجده شکر رو زودتر به جا بیاره قبل از که ان الله گفته بشه، یا اگه ان الله گفته شد سجده شکر هم دیگه به جا نیاره، گوش بده. استمع له و انصتوا، بعضی فقها فتوای به وجوب هم دادن، حالا مشهور نمیگن واجب سکوت و گوش دادن، اما بعضی هم فتوا دادن. در صورت کلام الهی مقدم بر هر سخن دیگه. من میخوام عرضم من کیم؟ کلام الهیه فعلا. چنانچه پدر و مادر من میخوان حرف بزنن، باید احترام برشون قائل بشن، استادم میخواد حرف بزنن. ازا کوچکترها نسبت به بزرگتر باید رعایت این آداب خیلی بکنن. اما برای کشتن تواضع فعلا دارم عرض میکنم که یکی از راه اینه که شخص اگه تکبر داره سعی کنه هر وقت کوچکتر از خودش حرف میزنه حتما سخن خودش هم قطع بکنه گوش بده بگو، تا این خوب تکبر ازش بیرون بره. صله رحم کردن از چیزی که تکبر از انسان میبره. تو روایت داره من اقبح الکبر، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان زشترین تکبر ها اینه، تکبر الرجل علا زوی رحمهی و ابناء جنسه. بدترین تکبر این است که انسان بر اقوام خودش تکبر بکنه، یا هم جنس خودش، هم سالای خودش، هم مثلا کسانی که تو ردیف خودش هم دورانن دیگه. از چیزایی که تکبر از انسان خوب میگیره حضور در درس دیگرانه، حضور تو جلسات دیگرانه، و به دنبالش استماع سخنان اونها، به دنبالش رعایت ادب اون جلسه، نه که حالا بره اونجا بنشینه یه وری بنشینه و با حال تکبر مابانی و با بغل دستش هم گوش حرف بزنه دیگه من نیاز ندارم به سخنان این آقا مثلا، نه، حضور با رعایت آداب که حضور پیدا بکنه. نمیدونم اگر نفسش میگه او عقبا بشین که گوینده تو رو نبینه، عمدن بره جلو بنشینه. اگه نفسش میگه ننویس چون فکر میکنن تو نیاز به این مطلب داری، عمدن بدارت بنویسه. نفسش میگه حتی نگاه به چهره گوینده نکن، عمدن نگاه بکن. اینا همه حالتای تکبر میشه. منتها دائما هم اینا رو نمیشه گفت آثار تکبر، اینا قبلا خدمتتون گفتم. حتی سوال از استاد همینه، دعا در حق دیگران از چیزی که تکبر از انسان میگیره، مرتب دعا کنه در حق دیگران تا نعمت دیگران هی زیاد بشه بیاد بالا. این باعث میشه که اون تحقیری که نسبت به دیگران داشته میخواست کوچیکشون بکنه، حالا میاد به عکس شو پیدا دعا در حقشون میکنه. لذا دعا هم از چیزی که تکبر از انسان میگیره، به خصوص اگه التماس دعا هم از اونا داشته باشه. اما افرادی که احساس میکنه خیلی کوچیکتر از خودش هم هستن، اینطور نیست. چه بسا یک نوجوانی که تازه به سن تکلیف رسیده، یا نه حتی به سن تکلیف هم نرسیده، یه دعا بکنه در حق من، دعاش مستجاب بشه. لذا خواهش دعا از دیگران یه چیزیست که تکبر از انسان میگیره. دیگه نمیگه من برتر از دیگرانم، دعای من زودتر به اجابت میرسه. نه، به دیگران میگه شما دعا بکنید. به پدر و مادرش التماس میکنه، میگه شما دعا بکنید. سر قبر پدر و مادرش میره التماس میکنه بهش. اینا چیزی که تکبر از انسان میگیره. تعریف فضائل دیگران از چیزی که تکبر از انسان میگیره. منتها دقت کنید این تعریف همه جا شایسته نیست، باید جوانه بشه انسان نگاه کنه. گاهی انسان حق نداره میاد تعریف بکنه، مشکلات دیگه به وجود میاد. من تا اونجایی که مشکل به وجود نمیاد، خدا رحمت کنه مرحوم شهید آیت الله بهشتی رو، یه همدوره ایشون همدوره شون گفته بود که من با آیه بهشتی هم درس بودیم، میرفتیم سر درس. ایشون به خاطر هوش و استعداد که داشت درس رو خوب میفهمید، اما من ته دلم همتون ناراحت بودم. ناراحت بودم که چرا این مثلا خوب میفهمیم، ما درس رو دیر میفهمیم یا درست نمیفهمیم. اما متوجه نبودیم که این یه عیب تو وجود منه. هم تو اومد بالا. حالا اینا اسمش حسادت هم ممکنه باشه، فقط بحث تکبر نیست، اما هم مرز با تکبر. اینا اومد جلو تا بعد از پیروز انقلاب که ایشون موقعیت های اجتماعی پیدا کردن، بعد از حضرت امام دومی شخصیت بودن تو کشورشون در زمان حیاتشون. وقتی اون موقعیت ها رو پیدا کردن، آتش تو وجود من بسیار شعله ور شد، دیدم اصلا نمیتونم ایشونو تحمل بکنم. وقتی آتش شدید شد فهمیدم که یه عیبی تو وجودم هست. اون وقتی کم بود، خب اینه که کار اخلاقی نکردن همینه. مثل آدمی است که پزشک نیست، یه اثر بیماری تو وجودش مون تو اثر کوچک، مثلا گوشه ناخنش مثلا یه لکه از یه سفیده است، وقتی پزشک نیست خب نمیدونه چیه. اما یه پزشک وقتی نگاه میکنه میگه شما یه بیماری خاصه. بحثای اخلاقی هم همینه، اگه انسان کار نکنه آثار رو تو خودش میبینه اما نمیفهمه که عیب داره. ایشون هم گفتم من نمیدونستم، سالها بود میسوختم تو این عیب، اما وقتی شدید شد فهمیدم که این عیبه. چرا؟ گفتم خب این سید اولاد پیغمبر چه ضرری به من زده که من از دستش ناراحتم؟ آیا به من توهین کرده؟ حق منو خورده؟ نمیدونم پشت سر من قیمت چیکار کرده؟ آخه چه ظلمی من کرده من از دستش اینقدر ناراحتم؟ فهمیدم که هیچی نیست جز رذالت خود من. لذا رفتم کتاب اخلاقی برداشتم، دیدم زشته برای سن من برم از یک کسی سوال بکنم بگم من حسادت و تکبر رو چطوری از خودم مثلا برطرف بکنم. رفتم کتاب اخلاقی نگاهی هم گفتیم کتاب نگاه کنیم، زیاد آبرومون نمیره، بالاخره ریشامون سفید شده زشت دیگه. حضرت امام یه بار می‌فرمودن که قبل از اینکه سنتون بره بالا محاسن سفید بشه خودتون اصلاح بکنید، والا بعد دردسر زیادتر میشه دیگه. با محاسنش بخواد بره از یه کسی که نصف او سن داره بخواد ازش سوال بکنه، بخواد سر درسش هم بره، خیلی بد میشه. از نظر ظاهری بد میشه، یعنی خیلی باید خودشو کوچک بکنه. خلاصه ایشون تو این کتاب داشته بود، نمیدونم حالا چه کتابی هم بوده، تو کتاب نوشته بود که باید از طرف مقابل تا میتونی تعریف بکنی تا این رذالت ازت بره بیرون.
اگه فکر کردیم دیدیم اوه ما اصلا نمیتونیم خوبی شد ببینیم، به قول امروزی ها سایش هم میخوام با تیر بزنیم چیزه خودشو، حالا بیم تعریفشو بکنیم. اما چون تصمیم گرفته بودم که این آتشو از خودم بیرون بکنم، همین کار کردم، رفتم رو منبر از سخنگم هی تعریف ایشونو کردم، یه نکاتی هم بالاخره چون هم دوره بودی من نکاتی ازش اطلاع داشتم، کسی خبر نداشت، شروع کردم خوبیشایی گفتم. اون بار اول و دوم در حد جان کندن بود برام تعریف کردن از اون، اما از بس هی تعریفشی کردم یواشاش دیدم سبک شدم، این عقده از دلم رفت بیرون و آتش شد. خلاصه یکی از راه‌های ضد تکبر، عملا انسان باید فضائل دیگران رو با رعایت ضوابط و جوانبش تعریف بکنه. رعایت ادب در گفتار از چیزیه که تکبر از انسان میگیره، ادب در عمل، عمل در نوشتن، عمل در نشستن، عمل ادب در جلسات، ادب در دعا، تو خوندن دعا، نمیدونم تو آمین گفتنش. این ادب که میگن تو همه جا میاد. ببینید مثلا به ما میگن ادب تو نماز اینه که چشمتو پایین بندازی. اونایی که متکبرن میگن دلیلشو بگو، تا دلیلشو نگفتیم انجام نمیده. میگن ادب اینه دیگه، مؤدب باش اینه. وقت رعایت آداب رو یه وقت انسان دلیلشو که فهمید عمل میکنه، این تکبرش خیلی زیاده. یه وقته که وقتی هم که ندونه، وقتی هم که بدونه بازم عمل نمیکنه، این دیگه تکبر زیادتر میشه، این دیگه بالاتر هم میره که میگه میدونم علتش چیه نمیخوام عمل بکنم، این تکبر باز یه مقدار اضافه تر میشه. حالا تواضع مقابلش، وقتی انسان دلیل یک کاری رو بدونه، مثلا پدرش یه دستور بهش میده میگه به چه دلیل، دلیلش هم بگو، دلیلش رو وقتی فهمید عمل میکنه، این تواضعش کمه. چرا تواضعش کمه؟ چون پدر زیاد اعتماد بهش نداره، عقل او رو زیاد قبول نداره، عقل خودش رو قبوله، میگه درست شما میگه اما دلیلش رو برام بگو تا منم جداگانه تایید بکنم بعد عمل بکنم. اما تواضع بالاتر اینه که تا پدر میگه این کار انجام بدیم که چش، و هرچند فکر میکنم که دلیلش هم نمیدونم برای چی پدر گفته، اما بالاخره میدونم که پدر بی دلیل حرف نمیزنه. حالا این تواضع مقابل خدای متعال چقدر شیرینه. گفتن دست بذاری رو زانو، دست به سینه نماز نخونید، دست رو زانو بذار، بگو چش. وقتی چشم گفتید بالا میرید. روایت هم داره که این چشم گفتن و این وقتی طرف سرشو پایین میندازه، روایتشو قبلا خوندیم، ملک سرشو میرد بالا یا خدای متعال بهش میگه سرتو بالا کن که خدا تو رو بالا آورد یا خداوند تو رو بالا بیاره، دعا در حقش. خلاصه این رعایت آداب خیلی مهمه. تو غذا خوردن میگن با دست راست غذا بخور، بگو چش، دیگه با دست چپ نخور. حالا دلیلش میخواد بفهمی میخواد نفهمی، بعضی اصلا این کنجکاوی میکنه میخواد دلیلش هم بفهم، نمیگم بده ها، اما بعد اون وقتیه که انسان بگه تو دلیلش رو نفهمم عمل نمیکنه، این بده، که خیال کند عقلش همه چی رو میفهم. بدتر از اون اینه که دلیلش هم فهمید بازم عمل نکنه، این دیگه خیلی بدتر. تو خوابیدن میگن مثلا رو شانه راست بخواب، آدمی که مؤدب تواضع داره میگه چش، فوری عمل میکنه، سودش هم میکنه ده. حالا میخواد بدونه میخواد ندونه، خدای متعال همیشه بی دلیل که حرف نزده که بلاخره دلیل داشت دیگه. از چیزایی که تواضع رو میاره، تکبر از انسان بیرون میکنه، کمک به دیگرانه. حالا این کمک به دیگران چند جوره. یه جورش اینه که طرف صداتون میزنه، ماشینش خرابه، جلو ماشین شما رو میگیره. آدم متکبر اعتنا نمیکنه، هیچ کاری هم نداره دا، هیچ دلیلی هم نداره، اما چون اینا رو باز میخوام جز آدمش حساب نمیکنه، میگه وایسا هرچی میخواد بشه سر زیم دوزه میره. اما یه درجه از تکبر میاد پایین‌تر، تا جلو ماشین میاد وای میشه. اما حالا وایساز کمک بکنه، باز میخوام من نسرش میگذاره دوباره. معلومه هنوز ریشه‌های تکبر توش. یه مقدار تکبر رو بیشتر بخواد بیرون بکنه، باید هیچ منتی هم نگذاره، یعنی بلا عوض کمک بکنه. یه مقدار تواضعش بیشتر باشه، اصلا طرف جلو ماشین اینم نگرفته، داره رفته زیر ماشین، خودش داره اقدام کنه، اینم وای میسه میره پلو بیاد. کاری داری؟ من واردم تو تعمیر ماشینو. ببینید این معلومه این تواضعش خیلی بیشتره. آدم متکبر اگه خدا که تکبر توشه، باید سعی کنه تا میتونه احسان به دیگران بکنه، احسان بدون سبقت سؤال. همین چیزی که ما تو دعاها با خدای متعال میگیم، خدایا تو به ما لطف کردی بدون استحقاق ما. تو دعای ابو حمزه یه جمله داریم، میگیم خدایا دعای که من میکنم بلا استیجاب لعفو که، اصلا من استحقاق این که تو عفو بکنی ندارم، و حتی استحقاق استماع تو رو که گوش بدی، من همچه حقی ندارم که بگم تو گوش بده دعای من رو. یعنی چقدر زیباست آدم متواضع مقابل خدای متعال اینطوری حرف زد. خدای من حقم نیست که تو اصلا صدای من رو بشنوی، اما لطف توه که تا میام عرضم تو گوش میدی صحبت من رو، بعدم جواب میدی، عنایت میکنی. خلاصه این کمک به دیگران خیلی مؤثر در بیرون کردن تکبره. حالا این کمک کیفیتاش فرق میکنه، چطوری کمک بکنه، بلا عوض باشه، بدون سبقت سوال. نمیدونم به یه وقت به پدر و مادرش کمک میکنه بالاتر از خودش، یا کمک به پایینترا میکنه. اون پایینتریا بیشتر تکبر از انسان بیرون میکنه. دیگه از چیزایی که تکبر از انسان بیرون میکنه، رعایت قانون. سر چراغ قرمز میرسه، قانونی که وایسه، آدمی که متواضع وایسه، آدم متکبر میذاره میگه بابا چی گفته حالا، تصادف که نمیشه، که اعتنا نمیکنه، خودشو مافوق قانون میدونه، میشه تکبر. چیکار کنه تکبر از خودش بیرون کنه؟ رعایت بکنه قانون. بهش گفتن کمربند رو ببند، خب ببند دیگه. به زن گفتن حجابت رعایت بکن، خب رعایت بکن. یه رعایت نکرد، یه مقدار محرم گذاشت بیرون، میشه تکبر. این همه آثار اونه که گاهی، البته دائما نه، گاهی اینا آثار تکبره. رعایت نوبت و صف، اینا هم قانونه دیگه، همه وایسان تو صف، اگه میخواید تکبر ازت گرفته میشه شما وایسان تو صف. حالا آدم متکبر یا تو صف وای نمیسه، انتظار داره که بلاس، یا اگه تو صف هم وایسه این طرف دار وایسه، میخواد تو ردیف بقیه نباشه. هرچی بهش کنه خب وایسه تو صف، میگه نه، میگه تو صف هم یه جواب هم میده. دیگه از چیزایی که تکبر از انسان خوب میگیره، مشورت خواستنه. ببینید آدم متکبر دیگران پایین‌تر حساب میکنه، لذا لائق مشورت کردن نمیدونه، میگه اونا پایین‌تر از منن، عقلشون درک از ما کمتره. اما وقتی تواضع داره چی؟ میره با اونا مشورت. الان چند تا از خانواده ها مشکل خانوادگی دارن، زن و شوهر، خانم به شوهرش گفته یا شوهر به خانمش گفته بیا بریم پیش فلانی تا ببینیم وظیفه‌مون چیه، گفته نه من همه چیه میدونم. حتی چند تاشون اینو گفتن، اون طرف اومد به ما گفت، میگه که ما خودمون مشکلات خانواده رو حل میکنیم، تازه بریم پیش فلانی مشکل ما رو حل بکن. ببینید تکبر این دیگه، وقتی میگه خود ما مشکلات دیگران، مردم به ما مراجعه میکنن، این مراجعه کردنه ما سر تکبر شده. نمیفهمه که بابا گاهی انسان تو هر رده‌ای باشه نیاز داره. فعلا یه مشکلی بین زن و شوهر، حالا به هر دلیل، حق با شما باشه یا نباشه، ترک مراع یکی از علامتهای تواضعه که اینا بحثای بعدیمونه انشاءالله خدمتون میگه. ترک المراع و ان کان محقا، یعنی ولو حقم با این شوهره، اما از جدل صرف نظر میکنه. عزیزی که شما میگوی مرجع دیگران هستی و مشکلات دیگران رو حل میکنی. یکی از مشکلات دیگران همینه که دیگران وقتی بهشت مراجعه میکنن بهشون دستور تواضع بده، بگو ولو حق با توه، هیچی نگو. این نفس دا هیچی نگو، جدل رو بذارش کنار. خود شما الان این کار رو نکردی، خود شما الان با خانمت داری جدل میکنی و پافشاری میکنی، پس تواضع نداری. چیشی میگه من اطلاع دارم؟ پس اطلاع نداری. اگه اطلاع داشتی میدونستی که متکبر پافشاری میکنه روی فکر خودش و کوتاه هم نمیاد. همینطور استخون تو زر گذاشته، مشکل با خانمش داره، نمیردم حل بکن. بعدم خودش همه کاره میدونه. لذا یکی از راهایی که تکبر از انسان حل میکنه، ذوب میکنه، اینه که برد از دیگران مشورت بخواد. ابتدا به سلام کردن و بلند گفتن و به همه کس گفتن، به خصوص کوچیکترا، که افشاء السلام رو دو جور بزرگان تو روایت، تو اصول کافی روایت که افشاء بکنه سلام رو، دو جور معنا کردن. یک، بلند سلام بکنه. آدم متکبر یا سلام اصلا نمی کنه، یا اگه بکنه دم زیزبونی سلام و یا اگرم سلام کرد به بعضی ها سلام میکنه، فرق میذاره. راه مبارزه با تکبر اینه که هم بلند سلام بکنه، هم همه جا سلام بکنه، هم به همه کس، حتی کوچیکترا. خصوص اون وقت که به کوچیکتر سلام میکنه دیگه خوب تکبر ازش میره بیرون. یه معنای دیگه هم افشای سلام اینه که به همه کس سلام بکنه، بحث بلند کردن نیست. او اولی کیفیت، این دومی کمیته. دو تا معنی افشا شده. کیفیت یعنی صدا رو ببره بالا، کمیت اینه که به همه سلام، دم پسا به هر کی میدادم تو سلام میکنه ده میره. دیگه از چیزایی که تکبر از انسان بیرون میکنه، لباس کهنه پوشیدن، کفش کهنه، وصله دار، نمیدونم ماشین کم قیمت سوار شده و دیگه هرچی از این قبیل بگید. حالا اگه وصله داشته باشه، میدونم خونش کهنه باشه، وسایل خونش، فرشش مثلا خیلی مندرس باشه، این ها چیزی که تکبر از انسان بیرون میکنه. منتها دقت کنید، من نوشتم مطابق با شؤونات انسان کارو باید بکنه. یعنی تا هم یه چیز میگیم معنیش نیست که انسان دیگه حتما بره این کارو انجام بده. نه، اگر شأن یک کسی این باشه که لباس وصله دار بپوشه، تو با لباس وصله چیکار میکنه؟ تکبر از خودش بیرون میکنه. اما اگه شأنش این نباشه، حق نداره این کارو بکنه، چون آبرو بردن خود حرامه. به تعبیر آیت الله عظما بروجردی، شاگردانشون برای من نقل کردن، گفتن یه موقعیشون نصیحت میکردن گفتن که تحصیل آبرو واجب نیست. یه شخصی بگه من باید این کار رو بکنم تا آبروم زیاد بشه، اما آبرویی که فعلا برای انسان حاصل شده از بین بردنش جایز نیست، محرم. خیلی تعبیر قشنگی. رضا اگر یه وقت با لباس کهنه، کفش وصله داره اینا، شخص آبرو خودش رو کم زیاد میکنه، این کار حق نداره بکنه. اما وقتی این طور نیست، نه. ابن عباس میگه من وقتی که امیرالمومنین علیه السلام به خلافت رسیده بودن، مردم جای مختلف میدن دیدن آقا، هم ببینن آقا هم بیعت بکنن. یه بار یه سری از بزرگان، فرماندهان اینا اومده بودن، حضرت داخل خیمه بودن. من رفتم داخل خیمه که بگم آقا بزرگان اومدن شما رو ببینن، تا وارشان دم آقا دارن کفششون رو وصله میزنن. من یه وقت جا خوردم، هم تو نگاه کردم، گفتم آقا شخصیت های اومدن. امام متوجه شدن که من برای چی تعجب کردم، فهمدن ابن عباس این کفش به نظر تو چقدر قیمت داره؟ کفش وصله دار، اونم یه تا، دو تاش که نبود، یه دونه شو نشون دادن، گفتن این چقدر قیمت داره؟ گفت هیچ. از آن فهمدن زارن قسمم خوردن، به خدا قسم این حکومت که به دست من اومده که برای مردم و اینا تسلط پیدا کردم، ارزشش در وجود من از این یه دونه کفش هم پایین تره، مگر اینکه تو این حکومت بتونم حقی رو زنده بکنم، مظلومی رو از زیر ظلم در بیارم، ظالمی رو جلوشو بگیریم. در اصل مطابق با شؤونات. لذا یک شما نگید چرا مسئولین ما الان اینطور نیستن. نه، مسئولین ما امروزه ممکنه شؤوناتشون جور دیگه باشه. اینم روایت داریم، روایت داره که بهترین لباس لباس اهل هر زمان هست. یه استثناء شده زمان امام زمان علیه السلام. انشاءالله یادتون باشه، یه آقا را دیدید تعجب نکنید. روایت داره که حضرت استثناءن باز لباس کهنه می پوشه. لباس اهل زمان رو نه، یعنی متعارف اینه که لباس ها خوبه، بالاخره وضع مردم هم خوبه، اما امام وقتی میان باز برخلاف اون چیز که حالا ذهنیت مردمی که میگن امام زمان علیه السلام حتما یه شکوه ظاهری دارن، نه احتمال لباسشون کهنه است و اونم باز مصلحتی است. اجزایی که باز تکبر از انسان میگیره با احترام نام دیگران رو بردنه، اینم خیلی مهمه، به خصوص پشت سر. حالا گاهی وقتا تو ظاهر انسان اسم کسی رو میخواد مقابلش ببره یا میخواد نامه براش بنویسه، دیگه میگه اینجا حتما باید القابش رو بیارم، اما پشت سر چی؟ نیستش اصلا. اینجا باید انسان دقت بکنه که نام اشخاص رو با رعایت آداب ببره. حالا شنونده‌ای که داره از من میشنوه چی فکر میکنه؟ من اسم یک کسی بخوام سواک ببرم. باز تکرار میکنم، همیشه این اثر تکبر نیست سواک بردن، اما گاهی چرا؟ گاهی اینه که من خودم چون بالاتر میبینم اون دیگر یا کوچکتر، لذا میبینم اگه اسم او رو با القاب بیارم میاد در ردیف من میشه یا بالاتر از من، لذا حاضر نیستم اسمشو با القاب ببرم. اینه که یکی از نکات آدابی که انسان باید ببره صیغه جمع به کار ببره. دیدید وقتی زن و شوهر با هم دعواشون میشه، هر کدوم میخوان همدیگر رو کوچیک بکنن، یه الفاظ تحقیرآمیز میبره، یه برو تو که مال کجا هستی، نمیدونم اسمشو زش میبره، نمیخوام حالا بگم چیا میگه، اسمشو کوچیک میبره. یعنی این تحقیر کردن توش تکبرم هست، یعنی خود رو بالا بردنم هست. نمیدونم ادای او رو میاره تو لهجش، نمیدونم تو مال فلان محله هستی، نمیدونم پدرت تو نمیدونم کیه. وقت یه چنین کسی هیچ وقت حاضر نیست بگه شما، میگه تو. وقتی میخواد تحقیر بکنه میخواد کوچکش بکنه دیگه، تو میگه. لذا ما عکسشو میگیم، میگیم اگر زن و شوهر تعهد بدن که تا آخر عمر همیشه با صیغه جمع با هم به کار ببرن، هیچ وقت بینشون دعوا به وجود نمیاد. این که دارم میگم فقط مسلمان هم نیست، تو کل دنیا فکرشو بکنیم در امتا هست یا نه. یه زن و شوهر متعهد بشن همیشه با لفظ جمع با هم به کار ببرن، همیشه، به خصوص اونجایی که دعواشون میشه دار. بگید شما اینطور گفتید، با شما اینطور گفتید دیگه نمیتونید بهش توهین بکنه، کتکش هم بذارید نمیشه، نده با احترام هر میذاره دیگه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که میگه شما خوب آدمی هستی اما این کارت کار درستی نیست، این حرف که میزنی اشتباهه اما شما خوب آدمی هست. اصطلاح علمیش اینه تفکیک بین حسن فاعلی و سوء فعلی. حسن فاعلی یعنی فاعل که مقابلش میگه خب آدمی هستی، سوء فعلی یعنی کار بدیه. اگه ما تو امر معروف نهی از منکر این کارو بکنیم همیشه موفقیم، یعنی تا طرف منکر انجام ده صداش بزنیم یه حالتو خوبه، یه مقدار احترام بهش بگذاریم، انشاءالله که خسته نیستی، اهل کجا هستی، چی، یه مقدار شخصیت بدیم به خودش، بعد که این کار درسته نیست، یه طرف خجالت میکشه، نمیتونه دیگه توهین بکنه چون ما احترام بهش گذاشت. میگیم شما خوب آدمی هستی اما این کار بده، کار بد لایق به شما نیست. مثل یه آدمی که لباس سفید پوشیده اما نمیدونه ای داره تو آب و گل تند را میره، مثلا میگم شما لباستون چون روشنه این لکه کاملا پیداست، پس میگم لباس خوب، نمیگم لباس بده، لباس خوبه، این کار درسته نیست چون این کار لکه میدازه به لباس شما. ما اگه شخص رو از کارش تفکیک بکنیم بگیم شما خیلی آدم خوبی هست، من اصلا شما خیلی دوست دارم، جا تو سر منه، هی ببرمش بالا، بعد بگم این کار در شأن شما نیست، طرف خودشو جدا میکنه. مرحوم آیت الله جارحیم ارباب رضوان الله تعالی علیه گفتن همیشه تو صحبت کردنشون صیغه جمع به کار میبرد. مرحوم پدر ما میگفتن که ایشون ولو یه بچه رو میخواستن اسم ببرن با صیغه جمع، میگفتن ایشان این به کار ببرد که یه وقت خدا نکرده بوی تحقیر ازش فهمیده بشه، بخواد رو کوچیکش کنه خودشو بزرگ بکنه. ولو اینطور هم نیست. اما حالا از این بالاتر بیان نام اهل بیت علیه السلام رو، این دیگه دقت باید خیلی بکنیم. ما حق نداریم اسم اهل بیت علیه السلام به یه لفظ کوچکی به کار ببریم برای اینکه حالا میخوایم خودمونی مثلا حرف بزنیم. دیدید بعضی هم میگن که خودمونی با امام رضا علیه السلام برد بکنم، خودمونی علیه یعنی چه؟ معنی چه؟ تو هم میری بگو آره تو مثلا به امام رضا هم میگه تو همچی؟ یک کسی گفته من حالا هیچی نمیگم، تو هم اعتنا نمی کنی به سبک حرف زدن. اگر شخص عالم باشد و امام رو بشنسه در این تو سبک حرف بزند که هیچی مثلا سقوط میکنه، این کارش حرام اصلا. اما معمولا افراد نمیدونن، بیادبیه دیگه. این بیادبی قبل از این که امام رو بخواد کوچک بکنه خودشو داره کوچکی خودشو داره نشون میده، خودش کوچیکه. چنانچه اگه احترام گذاشت گفتم خودشو داره نشون میده بزرگه، ما اینا نمیفهمیم، ما میخوایم تحقیر بکنیم یکی دیگه. وقت اسم امام رو مینویسه یه سین میذاره جلوش، میگم صاد میذاره، یه عین میذاره، این تکبر نیست؟ میگه من برای چی بنویسم؟ وقتم رو نباید صرف کار بکنم، نمیرم کاغذ نباید صرف من خود کاغذ یعنی چی؟ تو اصلا لیاقت نداری اسم امام بنویسی؟ تو فکر اینو بکن، اسم امام چه نوشتی اصلا؟ تو کی هستی؟ من کی هم اصلا که اسم امام ببرم؟ وقتی حق نداشتم اسم امام ببرم یا اسم نمیبرم یا اگه بردم دیگه با آداب شدنم. این نشوندن اینه که من کوچیکم، اون خیلی بزرگ. وقت عجیبه که سینا عینا اینا میذارن نامه برای یه مرجع تقلید که مینیسه این کار نه با کامل مینیسه. حالا میشه که ائمه علیهم السلام رو به اندازه یه مرجع تقلید هم برای شعرش قائل نیست. روانشناس اینا میفهمه دیگه، این آقا ولایتش اینطوریه. اگه به اندازه یه مرجع تقلید امام زمان علیه السلام میدونست که شخصیتی اصلا حضور دارن به همون اندازه جرأت نمیکرد اینطور نمیدونم علی علی بکنه یا مهدی مهدی بکنه، نمیدونم چی انگار اسم باباشو داره میبره. من اسم بابادم حق ندارین این کارو بکنین. تا یه بار بچه تر از حالا بودم، عقلمون کم بود دیگه، جلو پدرم گفتم که صدقه سر امام رضا علیه السلام، این لطف در حق ما شد و حضرت این لطف رو بهمون کرد. من حواسم نبود، این چیز خیلی رایجه، خیلی هم میگن اینا صدقه. یه مرتبه پدرم گفتن حواست جمع کن، موضوع حرف زدنت باش. من یه مرتبه فکر کردم لفظ زشتی، حالا ولو رایجه صدقه سر امام رضا هم چه. درست واسطه فیض هستن اماما، اما لفظ اینه که صدقه سرون یعنی صدقه دادیم. حالا اونایی که میگن میخوام بگید به واسطه وجود ایشون، منظورش اونه. خب واسطه خیلی فهم کنید با لفظ، لفظ زشتیه، انسان باید حریم خودشو قائل بفهمه کجاست امام کجاست. وقتی یه چی جرأت نمیکنه بگه تصدق سر ایشون مزارن چی تصدق یعنی چی، خدا میخواد صدقه بده بهشون یا من میخوام صدقه بده، یعنی چه تصدق یعنی چه؟ لفظ بی‌معنایی است. لفظی است که وقتی دقت میکنیم ببینیم یک کسای اول گفتن که اونا ادب کافی رو یا نداشتن یا توجه نداشتن، بلاخره هرچی هم بعد کم کم راحت شد، ما هم بی توجه به انش هم تو داریم میگی.
دیگه از چیزایی که انسان رو از تکبر باز میداره از شد اینه که انسان به فکر معالجه نواقص خودش بیفته. دیروز گفتم معالجه علمیش اینه که توجه بکنه که ناقص خیلی هست، خیلی اشتباه داره. الان میگم به دنبال این توجه عمل بکنه، حالا اقدام بکنه، بگید من چیکار کنم، من حسودم چیکار بکنم، من ترسوام، من خب به جاه مقامم چیکار بکنم، را بیفته بره کتاب خونه استاد اخلاق ببینه، بره سوال بکنه. این راه عملیشه که انسان کاملا تکبر، این برتر دیدن خودش رو کاملا از خودش بیرون بکنه، بگه بابا من خیلی رذایل تو وجودمه. آدم متکبر نه، خودشو مبرا میدونه، میگه من هیچ عیب ندارم، من بالاتر از دیگرانم، دیگران باید خودشونو درست بکنن.
قرآن میفرماد اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه، آیا انسان نمیدونه که این از نطفه خلق. یه توجه بکن، دنبالش میفرماد فاذا هو خصیم مبین. شاید ببینید توجه به نطفه گذشتش نداشتن باعث شده که حالا خصیم مبین، یعنی الان متکبر شده، جلوی خدا و قرآن و همه چی هم موضع گیری داره میکنه. قرآن برای اینکه بادشو خالی بکنه میگه چرا توجه نمیکنه به مبدأش که نطفه بود، توجه نمیکنه، حالا متکبر شده. فاذا هو خصیم مبین، یا آیه 77 یاسین. یا فرمود قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر این آدمایی که ایمان نمیارن، چقدر کافرن اینا. شاید منظور همون تکبری است که گفتیم باعث طغیان انسان میشه، تکبره زیر با نمیره، مثل ابو جهل ها، تکبرشون، عصبیتشون. و قرآن میگه قتل الانسان ما اکفره، بعد برای این که تکبرش خالی کنه بلافاصله چی میگه؟ من ای شیء خلقه. آی کسی که زیر باد نمیری، نمیای ایمان بیاری، چقدر کافر هستی. ما اکفره من ای شیء خلقه. دنبالش میفرما که از چی خلق شد. یا در سوره بلد فرمود الم نجعل له عینین و لسانم و شفتین، آیا ما برای انسان دو تا چشم برا ندادیم؟ یخت اینا دقت کنه، صدور نعمت‌ها رو وقتی از خدا دونست دیگه تکبر برای چی؟ چشم دارم خدا بهم داده، و لسانن و شفتین یه زبان داده بهم، دو تا لب داده، و هدیناه نجدین او رو هدایت به دو تا راه خیر و شرش کردیم، یعنی گفتیم هازا یا هازا، ما شاکرن و ما کفورن. علم یکو نطفتن ممنی یمنا، این سوره قیامته، ثم کان علقه. خب بس، من خواستم تمامش بکنم، لکن صحبت زارم فکر میکنم خیلی دیگه ادامه داره. روزا فردا انشاءالله ادامه این بحث رو خواهیم داشت که معالجات عملی تکبر.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
اللهم صل علی محمد.